الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این صحیحه ثانیه زراره که در دو مورد امام علیه السلام استصحاب را بازگو کرد به زراره، یکی در اون موردیست که زراره قبل صلات ظن پیدا کرد که به صوبش اصابه نجاست شده است و نماز را خواند در حالی که علم نداشت به نجاست صوب، سابقا زن نداشت و هم فحص کرد پیدا نکرد نجاستی را در صوبش، که لااقل علم به نجاست صوب حال صلات نداشت و بعد از صلات فهمید اونی را که زن کرده بود واقع بود و اون نجاست را در صوبش دید، نجاست مزنونه سابقه را. امام علیه السلام فرمود صوب را می شوری ولیکن نماز عاده نمی خواهد. یکی اینجا فرمود که لأنک کنت علی یقین من طهارتک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. و دیگری هم اون فقره اخیره بود که در حال صلات نجاستی را در صوبش دید و احتمال داد که این نجاست قبل صلات نبوده باشد و فعلا که ملتفت به این نجاست پیدا کرده است همین حالاها افتاده است به صوبش. امام علیه السلام فرمود نماز را نگه می داری، قطعت یعنی اتمام نمی کنی و اون موضع نجس را می شوری و پشت سر نماز را اتیام می کنی، شستنی که قطع صلات مبطل صلات نبوده باشد مثل استدبار قبله و اینها. اینجا فرمود چرا؟ چون که تو یقین ناشتی سابقاً که صوب تو طاهر بود و بعد شک کردی بر اینکه آیا این نجاست در صوب قبل از صلات هم بوده است یا نبوده است. لا تنقض الیقین بالشک، بله اینجا فرموده است. در این صحیحه اشکالی شده است و اون اشکال این است، راست است ظاهر این صحیحه استصحاب است کما ذکرنا، مثل اون صحیحه عبدالله ابن سنان نیست که گفتیم رفتی به استصحاب ندارد. امام که می فرماید لأنک کنت علی یقین من طهارت شف و شکرک، این کبرا که بعد میگوید ولیس لکه ولیس ینبغی لکه ان تنقض الیقین بالشک ابدا، این کبرا استصحاب است. همون لا تنقض الیقین بالشک تعبیر میکنیم به مفاد استصحاب، این اوست. اشکال این شده است که در ما نحنفی استصحاب مقتضی این نیست که صلات را عاده نکند. استصحاب در ما نحنفی مثل استصحاب سایر جاهاست. انسان ولی وضو داشت، یقینا وضو گرفته بود، خودش هم می داند فلان ساعت رفت وضو گرفت، بعد که میخواست شروع به صلات بکند شک کرد آیا من بعد از اون وضو حدثی از من صادر شده است یا نه، هرچی فکر کرد حدثی یادش نمیفتاد. رو این حرف شروع به صلات کرد، نماز را خواند در حالی که بلی استصحاب طهارت را داشت، یعنی طهارت از حدثی را داشت، و نماز را فارغ شد. بعد از اینکه سلام را گفت میخواست پاشد، یا پاشده بود یادش افتاد اون وقتی که من قبل بعد از اون وضو گرفتم بله فلانجا راه میرفتم، دیدم که بله محصور هستم، رفتم فلان مدرسه قضا حاجت شد، یادش افتاد. خب نمازش را باید عاده کند دیگه، استصحاب ولو معتبر بود. چه زوری چونجا باید نماز را عاده کند، با وجود این که استصحاب هم معتبر بود در طهارت از حدث، در طهارت از خبث هم همین زور است. استصحاب مقتضی معنا نیست که صلات را عاده نکند، چون که بعد از صلات منکشف شده است که صوب ندیس واقعی بود، مثل این که شخص محدیس واقعی بود، فرقی نمی کند. این استصحاب علت می شود بر جواز دخول به صلات. اون وقتی که می خواست شروع بکند به صلات، کمان که در شک در وضو اون استصحاب مقتضی بود که بتواند داخل در صلات بشود، اینجا هم استصحاب طهارت مقتضی این بود بر این که ولی داخلی در صلات بشود. اما بعد کشف الخلاف استصحاب مقتضی این که عاده نکن، استصحاب لسان را ندارد. فکیفه یعلل به، چه جور عدم العاده تعلیلی به استصحاب می شود. شیخ قدس الله نفسه الشریف کلامی فرموده است که فعلا ما یه احتمالش را میگوییم، که فرموده است ما بین زراره و ما بین امام علیه السلام دو تسالمون علیه بود که اتیان به مأمور به ظاهری مجزیست عن الاتیان بالمعمور به الواقعی. این معنا متسالمن علیه بود، ما بین الامام و ما بین زراره. امام علیه السلام که در مان حنفی تعلیل فرمود که تو استصحاب طهارت را داشتی، به این اجر منظم بشود اون کبرای متسالمن علیه، که اتیان به مأمور به ظاهری هم مجزیست از اتیان به مأمور به واقعی. این معنا منظم بشود، ولی این تعلیل می شود بر عدم لزوم العاده. استصحاب به تنهایی نمی تواند علت بشود بر عدم لزوم العاده، اما منظم با اون کبرا که اتیان به مأمور به ظاهری مجزی از مأمور به واقعیست، این منظم می شد. اون وقت در ما نهن فیهی که هست، ولی علت می شود و عدم لزوم العاده، چون که او متسالمون علیه بود، دیگه او را امام علیه السلام ذکر نفرمود. و این هم فرق پیدا می کند، توجه کردید، فرق پیدا می کند ما بین این فرض که فرض استصحاب است و ما بین اون فروضی که دو فرض سابقی که امام علیه السلام اونجا حکم فرمود لباس را می شوری و نماز را عاده می کنی. در اونجاها نه اینجور مأمور به ظاهری نبود، در اولی که نسیان عارض شده بود نجاست سابقی یادش رفته بود، مأمور به ظاهری نداشت در حال نسیان نجاست، مأمور به خیالی را اتیان کرده بود. اونجا بله کبرای اجزا موردی نیست. در اون مورد ثانی هم فرض بفرمایید می دونسته که نجس ثابت کرده است، این را علمی داشت و با علم دیگر جای مأمور به زاهدی نبود، نماز را با اون در نجاست صوب خان نبود. صورت ثالثه است که در صورت ثالثه امام که فرمود صلات را آدمی کنی، اونجا کبرای مأمور به زاهدی صغرا داشت و امام علیه السلام همون صغرا را بیان فرمود. این یه احتمال در کلام شیخ این است که مراد شیخ این باشد که این معنا متسالمون علیه بود، یه احتمال را که فعلا میگیم اینه متسالمون علیه بود ما بین الامام علیه السلام و زراره که اتیان به مأمور به ظاهری مجزیست از واقعی فی کل مورده، یعنی در هر موردی که مأمور به ظاهری بوده باشد او مجزیست از مأمور به واقعی. این کبرا مسلم بود ما بین زراره و ما بین الامام علیه السلام. خب اون کبرا را بله متعرض می شویم که چه زور مسلم بود. در اجزاء مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی دو جهت بحث است. جهت اولا این است ما دامی که حکم ظاهری موجود است و ما دامی که کشف واقع نشده است و مرتبه حکم ظاهری که جهل است محفوظ است، مرتبه یعنی موضوع حکم ظاهری که جهل به واقع است محفوظ است، انسان اگر به اون حکم ظاهری مادامی که حکم ظاهری هست عمل بکند مؤاخذه به حکم واقعی نیست، این مجزیست از حکم واقعی. یعنی اگر حکم واقعی هم بوده باشد در وفاق باشد چفه و این سال شده است، برخلاف هم بشود معذور است. نمی پرسند که مأمور به واقعی چه شد یا فلان، می گفت چه شد خدا شد اشاره گفته بود این زور من کن منم کرده. این مأمور به ظاهری مجزیست از مأمور به ظاهری، اتیانش مجزیست از مأمور به واقعی ما دامی که مأمور به ظاهری هست و کشف خلاف نشده است. اجزا ما دام لم ینکشف الخلاف، این در مأمور به ظاهری هست. ولی این معنا ما بین زراره و امام متصادمون علیه بود، این کبرا این درست است. این معنا پیش همه مسلم است چون مأمور به ظاهری معناش این است، معناش این است که شاره گفته است اگر بر این عمل بکنی توجه کردی تو مؤاخذه به واقع نیستی، ما دامی که بله شاره این تعبد را دارد معنای حکم ظاهری اصلا اینه. در جاهایی که فرض بفرمایید انسان مأمور به ظاهری را اتیان کرده است، این یه جهت، این ما بین امام و ما بین زراره امر متسالم علیه بوده، این پیش همه متسالم است ولی اختصاص به زراره هم ندارد چون که مأمور به ظاهری معنا شمید. یه جهت دیگر بعد کشف الخلاف است که آیا بعد از این که عمد حکم ظاهری تمام شد و واقع بر مکلف کشف شد و دید که واقع اتیان نشده است، بعد یادش افتاد چون مستراح رفته بود در اون مدرسه رفت مستراح حدث داشت ویزوش واقعی نمون نبود که حکم ظاهری تمام شد دیگر، اتیان به مأمور به ظاهری مجزی باشد از اتیان به مأمور به واقعی بعد کشف الخلاف و کشف واقع و این نظام حکم ظاهری، این چطور ما بین امام و زراره متصادم علیه بود؟ این جهت امر اصلا امر صحیحی نیست، این مأمور به ظاهری نمی شود. اگر بنا بشود این مأمور به ظاهری مجزی بشود یعنی باید بایه واقع باید اتیان بشود، یا حقیقتا واقع اتیان باید بشود. چه واقع حقیقتا و واقعا اتیان شده است، یا باید اینجور بشود. این لازمش تصویب است که واقع باید عوض بشود در مقام جهل، یا باید جعل بدل بشود که این بدل از اون حکم معمول به واقعی بشود، جعل بدل بشود. اون جعل بدل با مسلک سببیت مناسبت دارد، مقتضای مسلک عدلیه سببیت نیست. بدون جهت بنابر مسلک عدلیه اجزا بعد از حشو الخلاف معنا ندارد، بدون جهت معمول به واقعی مانده. صلات با وضو خواسته است بین زوال شمس و غروب شمس، اون صلات با وضو را اتیان نکرده، باید اتیان کند. دیگه معنا ندارد اصلا اجزا، فضلا از این که متسالمون علیه بشود ما بین الامامه و زراره. خب علی هذا اساس از شیخ پرسیده می شود رو احتمال شما کدام اجزا را میگید متسالم علیه بود ما بین الامام و زراره؟ اگر اجزای اولی را میگویید او به مورد ثانی منطبق است. به مورد ثانی آخه در صحیح زراره دو مورد استدلال شده بود به استصحاب، یکی مورد اول یکی مورد ثانی. در مورد ثانی انطباق اون اجزا بله عیب ندارد، اجزای به معنی الاول. چرا؟ چون که انسان در اثنای صلات خون بل تازهی در صحبش دید، احتمال داد که همین الان دو بوش با هم دیگر زنجیدن این خون فعلا افتاد، که قبلا این صحبش قبل صلات پاک بود، نجس نبود صحبش. الان که متقید شد همین احاله ها نجس شده بود، این احتمال را میداد که امام فرمود این را بشور، توجه کردی بشور در صلات بقیهش را اتیان کن. این مکلف وقتی که این کار را کرد بعد صلات هم همین جوره است، علم دارد صلات با طهارت صوب را در غیر آن متقلل، چون که در آن متقللی که تطهیر می کرد گفتیم طهارت صوب معتبر نیست به حکم این صحیحه، صلات را در صوب طاهر به حکم ظاهری اتیان کرده، چون که اون وقتی که لباس را در اثنا شست در اون وقت و ما بعد صوب طهارت واقعی داشت، قبلش هم که قبل از شستن بود طهارت ظاهری داشت، چون که الان هم طهارت ظاهری دارد، نماز را تمام کرده. الان ازش بپرسی که تو احتمال میدی که صلات را تمام صلات را در غیر اون آن متخلل که تطهیر میکردی صلات را با طهارت صوبتیان کرده ای؟ میگد ولی احتمال میده، احتمال میدم که پاک بود همون وقت نجس شده بود، در همون آن که تطهیر کردم با طاهرم تمام کردم نماز را، بعد از صلات هم همین جور است. پس این مجزیست از مأمور به واقعی، چون که الان هم تعبد دارد بعد از صلات که تو صلات را در صوب طاهر اتیان کرده ای. بدون جهت در این مورد ثانی اجزای به معنی الاول موجود است، بدون جهت اشکال هم در مورد ثانی نیست. اشکالی که در این صحیحه کرده اند اشکالش در مورد اول است، در مورد اول اشکال کردن به استثناء. چه اشکالی کردن؟ اشکال این است که در مورد اول بعد از اینکه نماز را تمام کرد فهمید که صلاتش با نجاست واقعیه موضوع شده، مثل این که یقین کرد صلات را با اون حدث مهم متیان کرده است. چه زورو یادش افتاد که وضو نداشته، اینجا هم یادش افتاد، یعنی فهمید علم پیدا کرد برای این که صلات را با نجاست صوب متیان کرده. این اجزا که بعد از کشف الخلاف این مأمور بهی را که اتیان کرده بود مأمور به ازالی بعد از کشف الله مجزی بشود، که این کی متصال من علیه بود؟ تا اینجا ما بین الامام و زراره هم متصال من علیه بوده باشد، گفتیم متصال من علیه نیست. به گنزهت در ما نهنفی اجر آده بکند نماز را، مثل در مورد وزوق آده می کند دیگر بلا شبهته، اگر آده بکند اون نقض یقین به شک نیست، نقض یقین سابقی که وضو گرفته است به یقین ناخر است که نمازش با حدث واقع شده. اینجا هم اگر آده بکند نقض یقین سابقی به طارت صبح به یقین ناخر است که در حال صلات صبحش نجس بود. به گنزهت در ما نهنفی عدم اعاده تعلیل نمی شود به اعتبار استصاب، و اون اجزایی که می گوید اون اجزا معنای غیر معقول است. به دون جهت در این مورد اول استصاب فقط اثرش جواز دخول فی الصلات بود، مثل باب وضو. چه زور بعد از صلات بفهمد وضو ندارد، آدش رفتی به حجیت به عدم حجیت استصحاب ندارد، یعنی به حجیت استصحاب ضرر نمیرساند. آدش هم در طهارت صوبی که معلوم شد صوب نجس بود ضرری به حجیت استصحاب نمیرساند، فکیفه یو علالوه همون اشکال میماند. بدون جهت از که مرحوم آخوند از این حرف توجه کردید، ممکن است احتمال آخر هم که بحث خواهیم کرد باشد در بینا، ولیکن شاید در نظر مرحوم آخوند این بوده است که این جوابی که مرحوم شیخ داده است این لا اسم ولا یغنی انزو، اون اشکالی که در مورد اول صحیح است که اشکال تعلیل اجزا و استصحاب، اون درد را دوا نمی کند. بدون جهت ایشان در کفایه داستانی را شروع کردند و اون داستان این است که فرمودن در ما نهنفی که نماز آدش لازم نیست در طهارت صبح که معلوم شده است که در واقع نجس بود، ولیکن آده لازم است در جایی که با استصحاب وضو نماز بخواند و بعد منکشف بشود که وضو نداشته است، عدم العاده در این صورت به جهتی این است که شرط صحت صلات طهارت واقعی از خبث نیست، که صوب انسان یا بدن انسان طهارت واقعی داشته باشد از خبث در حال صلات، بخلاف باب الوضو. در باب الوضو شرط صلات این است که باید طهارت واقعی از حدث داشته باشد در منبد صلات الى آخر صلات. بدون جهت وقتی که کشف خلاف شد که وضو نداشت، مأمور به در خارج موجود نشده است، ولیکن در باب طهارت از حدث شرط صلات طهارت واقعی صوب نیست، او شرط نیست. اونی که شرط است او اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است، که طهارت ظاهریه داشته باشد. خب وقتی که اینجور شد، خب قهرم مکلف وقتی که نماز را خواند در اون مورد اول که استصحاب طهارت صوب کرده بود نماز را خواند و بعد از نماز فهمید که صوبش نجس بود، از حین فهمیدن دیگر حکم ظاهری مرتفع می شود، چون که مادام اون وقتی که علم شد دیگر موضوع اصل مرتفع می شود، اما مادام الجهل موضوع اصل بود و موضوع استصحاب بود که اثناء صلات بود تا صلات را تمام بکنند. بعد از صلات که فهمید صوبش نجس بود، خوب هیچ ضرری ندارد، صلاتش صحیح است. چرا؟ چون که اون وقتی که صلات را ایتیان کرده طهارت ظاهری داشت، اون وقتی که نماز را ایتیان میکرد طهارت ظاهری شرط صلات بود موجود بود، چون که صلات مقید نیست به خصوص طهارت واقعیه در صوب و بدن، مقید است به طهارت صوب و بدن، هم که واقعیه بشود یا ظاهریه بشود. مثل چه جور در مواردی که ما میگفتیم مکلف مخیر است ما بین وضو و تیمم، مثل موارد حرس که گفتیم نه مخیر است که وضو بگیرد یا تیمم میکنه، توجه کردید؟ این وضو گرفته بود توجه شدید نماز را خوانده بود، بعد معلوم شد که بابا هیچ حرز و مرضی نبود، خب صلات را ایتیان کرده با اون وضو دیگر ایتیان کرده است، چون که خصوص تیمم شرط نبود در موارد حرز. در مانحنوی هم اونی که شرط بود هم از طهارت ظاهریه و واقعیه بود، طهارت ظاهریه را هم ایتیان کرده است. این در باب خبث طهارت صوب بدن اینجور است. خب این حرف را چه گفت؟ ولیکن این حرف جاهای شسته دارد، اونها را باید ایشان درست کند تا پیش ببرد این مطلب را. حرف اولی این است، خب اگر بنا بشود شخص این شخص توجه کردید شرط صلاتش طهارت ظاهریه بوده باشد که عاده نمی کند، چون که طهارت ظاهریه دارد، مقتضای این حرفی است که اصلا استصحاب در ناحیه طهارت صوب جاری نشود. چرا؟ اصل استصحاب در طهارت صوب جاری نشود تا طهارت ظاهریه درست بشود. چرا این حرف مقتضی این معناست؟ بران که در باب استصحاب شرط است که مستصحب باید موضوع حکم شرعی بوده باشد یا به نفسهی حکم شرعی بوده باشد، مستصحب یا باید موضوع حکم یا بله توجه کردی نفس حکم شرعی بوده باشد. در ما نحنفی برای این شخصی که فرض کردیم توجه کردید سابقاً میدانست که صوبش ندیز است، بعد هم فرض می کنید می گوییم بر این که در حال جهل نماز خونده نمازش صحیح است، در باره این شخص طهارت واقعیه موضوع حکم شرعی نیست، صلات این مقید است، صلات این مقید است به طهارت صوب ظاهریه. اونی که موضوع حکم است برای این شخص طهارت ظاهریه صوب است، و این طهارت واقعیه خودش رو حکم شرعی نیست، حکم شرعی یعنی وضو به صلات ها توجه کردید، و موضوع حکم شرعی یعنی متعلق وضو به صلات، که متعلق وضو به صلات صلات با طهارت ظاهریه بود، با طهارت صوب ظاهریه طهارت در حال که این شخص استصحاب طهارت واقعیه را میکرد. استصحاب در طهارت واقعیه اون وقتی جاری میشود که طهارت واقعیه موضوع حکم بشود، یعنی خودش متعلق تکلیف بشود، مثل در باب وضو با طهارت از حدث که استصحاب طهارت از حدث را میکند، چون که این موضوع حکم شرعی است، یعنی موضوع همون وجوب است، وجوب که رفته رو صلات با صلات ما طهارت از حدثیه. این را جواب این اثر عملی بر این ندارد، بر این اثر عملی بر این شخص ندارد، بر این شخص فعلا یعنی بعد از این که فرض بفرمایید فهمیده است که صحبت نجاست واقعی داشت، برای این شخصی که نجاست واقعی دارد طهارت واقعیه موضوع حکم شرعی نیست برای این شخص، نه حکم است نه موضوع حکم. این را جواب میگوید اولا این بود که یه چیزی بگوید مرحوم آخوند که دلها را خوش بکند و حرف صحیحی باشد، در تنبیهات استصحاب مرحوم آخوند گفته است که مستصحب لازم نیست در حین حدوث موضوع حکم شرعی بشود، اگر در بقا موضوع حکم شرعی شد او کافی است در جریان استصحاب. اینجا این یک کلمه را می گفت مطلب را تمام می کرد که اون طهارت واقعیه توجه کردید، اون حدوثش طهارت واقعیه شرط صلات نیست، بدون جهت او موضوع حکم شرعی نیست، یعنی در متعلق تکلیف محفوظ نیست، ولیکن بقاش بقای ظاهریش بقای ظاهریش هست، در حال بقا موضوع حکم است، متعلق حکم است، استصحاب جاری می شود و بیشتر از این نمی خواهد، چون که در بقا قید صلات است دیگر، این تمام می شود. ولیکن یه جواب دیگری می گوید، گفتم این حرف را برید به کلامیشان اونجا مراجعه کنید، این حرف را می گفت راه را خوب طی می کرد، آسان طی می شد. ولیکن یه کلام دیگری می گوید و اون کلام دیگری این است که می گوید، یعنی کلام دیگر مرکب از دو تا جواب است. جواب اولی که در ما نحنفی می گوید که نه، استصحاب در ناحیه طهارت جاری است. چرا؟ چون که موضوع حکم است، اون طهارت واقعیه. در جریان استصحاب، در جریان استصحاب باید مستصحاب موضوع حکم بشود و طهارت واقعیه هم موضوع حکم است، یعنی موضوع شرطیت است، موضوع شرطیت الصلات. منتها شرطیتش فعلی نیست، چون که شرطیت مال خصوص طهارت واقعی نبود، شرطیت مال خصوص طهارت واقعی بود و مال طهارت واقعی بود و طهارت ظاهری مال هر دو تا بود، مثل تیمم وضو که می گفتم در موارد تخییر. بدون جهت ایشان می‌فرماید بر اینکه طهارت واقعیه منعزل از شرطیت نیست کلیتا، باز شرطیت اقتضاییه را دارد. شرطیت اقتضاییه معناشیه فعلا شرط ندارد، شرطیت برای این شخص ندارد که نمازش می‌گوییم صحیح است، طهارت واقعیه بر این شخص شرط نیست برای زراره که فرض شده، ولیکن از شرطیت نیفتاده است برای صلات، باز شرطیت برای صلات دارد. مثلا به باب المثال، کسی فرض بفرمایید قبل از این که نماز را شروع بکند داخل نماز بشود، یقین پیدا کرد که صوبش نجس شد، یقین پیدا کرد، مثل سوال اول زراره، یقین پیدا کرد برای این که صوبش نجس شد، صوبی که طاهر بود یقینا نجس شد، بعد یادش رفت، غافل شد، داخل صلات شد، نماز را خواند و تمام کرد، متذکر به حالش شد که من اینجور یقین کردم که صوبم نجس شده است، ولیکن این که یادش افتاد یقین کردم، ملتفت شد که اون یقینش اشتباه، توجه کردی؟ نه، اون یقین پیدا کردم که صوب نجس بود، نجس شده است، نه، بلی یادش افتاد که نه، اون یقینش بی خود بود. برای اینکه این قطره آبی که مایه این که آمد به لباسش خورد، این خیال که چون طرف بدزش آش می کند بعد از شاک بدزه آورد، نه، بعد معلوم شد که این طرف فواره آب بود، اون قطرات اون آب آمده است، بی خود خیال کرد. این شخص صلاتش سجور است، این شخص صلاتش سجور است، بلا اشکال صلاتش صحیح است. چرا؟ چون که صبح طهارت واقعی داشت، طهارت ظاهری نداشت، چون که در اون وقتی که در داخل صلات شد غافل از حالش بود، موضوع حکم ظاهری، بله موضوع حکم ظاهری اصل، یعنی موضوع اصل در موضوع جاری بشود یا در حکم، شک از التفات می خواهد، شک فعلی می خواهد، یکی از تنبیهات حساب است. و این شخص غافل بود و بعد که بعد از صلات متذکر شد اون وقتا یقین پیدا کرد، چون یقین صحابگی اشتباه بود. یا فرض بفرمایید در ماند میگم یقین پیدا کرد، شکم بکند در یقین صحابگی با صلاتش صحیحه، یقین که فرض میکنم به جهت طهارت واقعی بشود و الا شک بکند طهارت ظاهری میشود، شک طهارت ظاهری میشود و نمازش صحیح میشود. یقین کرد که اون یقین سابقی اشتباه بود و نمازش نماز صحیح است با طهارت واقعی اتیان کرده. بس طهارت واقعی از شرطیت و اصلا نیفتاده است، باز همون شرطیت را دارد. غایت الامر برای زراره فعلا شرط نیست. بدون جهت این معنا در استصحاب کافی است که موضوع حکم بشود ولو افتضاعاً، لازم نیست موضوع حکم فعلی بشود، موضوع حکم اقتضایی هم بشود، استاب در اون جاریست. این یه جواب. جواب دیگری که در ما نهنهی میگوید، ببینید که این با کدام حرفی که در کفایت ده با او تناقض دارد. ایشان میفرماید بر اینکه استصحاب که جاری میشه، اگر فرض کنیم طهارت واقعیت شرطیت افتاد رأسن، اصلا دارت واقعیه شرط نیست در هیچ جا، معزالی که استصحاب در او جاری می شود. چرا؟ بران که لازم نیست شیئی که در او استصحاب جاری می شود او بی نفسهی موضوع بوده باشد موضوع حکم بشود، او لازم نیست قید موضوع هم بشود استصحاب در او جاری می شود. استصحاب در قید موضوع هم جاری می شود، مثل کلیت آب که آب است فعلا نمی دونن ثابتن کل بود یا نبود. کلیت خودش تمام موضوع نیست، اگر سیکه کل باشد خوب بشود، چه اثری دارد؟ معتصم که نمی شود. کلیت ما موضوع حکم است، این کلیت قید ما هست، قید ما بشود ما کل سر دارد، بدون جد استصحاب در کلیت جاری می کنی. ایشان هم می فرماید اگر طهارت واقعیه صوب و بدن از شرطیت بیفتد رأسن، باز استصحاب جاری می شود. چرا؟ چون که احراز این طهارت واقعیه این شرط صلات است. احراز طهارت واقعیه، احراز طهارت، نه احراز شیء آخر، که احراز زکات یا احراز تزکیه و امثال ذلک، اونا شرط صلات نیست. شرط صلات احراز طهارت صوب است. پس اونی که موضوع شرط است، موضوع است برای شرطیت، احراز طهارت واقعیه است. احراز طهارت واقعیه وجدانن او تعبدن، توجه کردید در ما نهنفی که ما استصحاب میکنیم در طهارت، وقتی که استصحاب کردیم طهارت را، استصحاب در او جاری میشود. چرا؟ چون که قید موضوع است، موضوع وجوب رو صلاتیست که صلات را با احراز طهارت اتیان بکنی و این قید احراز است این طهارت. این کجایی که پای با اون مخالفت و تحافظ دارد این حرفش اگر پیدا کردی؟ اونی که در باب قیام اصول مقام قطع طریقی موضوعی ذکر کرده است با اون منافات دارد، اونجا ملتزم شد که اصول که و من استصحاب را گفت، استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نمی شود بلا فرق بر اینکه قطع موضوعی به نحو صفت خاص اخذ بشود یا به نحو طریقی اخذ بشود، تمام موضوع بشود، توجه کردید قطع یا جزء موضوع بشود، اصلا قائم نمی شود. چرا؟ به جهت اینکه فرمود استصحاب در جزء موضوع اون وقتی جاری می شود که جزء دیگر یا بلوجدان محرز بشود، مثل مایی که ماییتش بلوجدان محرز است، توجه کردی، یا به تعبد آخر در عرض این تعبد محرز بشود اون جزء آخر. و بما این که در ما نهنفی، وقتی که مشکوک را تنزیل می کند منزلت المتعدن که حالت سابقه است، اون جزء دیگر که علم است، علم به المتعدن و علم به این مشکوک، توجه کردید این علم هم تنزیل بشود منزلت اون علم، اون تنزیل نه دلیل دارد، توجه کردید، نه هم که بلویستان مفرز است. اگر یادتون بوده باشد رو این اساس منکر شد، گفت در مواردی که قطع موضوع حکم بشود، چه تمام موضوع چه جزء الموضوع چه طریقیان چه وصفیان، استصحاب قائم مقام او نمی شود. این حرفش با اون حرف تنافی دارد، این حرفی که اینجا زد مفروض این است که طهارت واقعیه موضوع حکم نیست، علم به طهارت واقعیه قید صلات از احراز طهارت، و وقتی که اینجور شد به استصحاب طهارت نوبت دیگر نمی رسد. چرا؟ چون که اون جزء دیگرش که احراز طهارت ها، اون احراز یعنی علم، نه به تعبد آخر موجود است و نه هم قبلا بلوستان موجود است که اون جزء دیگر بلوستان موجود بشود مثل اون آب. بله گفت امتناع عقلی، گفت دلیل استصحاب لا تنگز بگیرد دوری می شود به سلامتی شما، دور محال است. خیلی خوب، خیلی عرض می کنم الاجل این حرف با اون تنافی داره. یا الله، عرض می کنم کلامی اول کلام است که در ما ننوی ایشان می خواهد درست کند که شرط صلات ام از طهارت واقعیه و ظاهریه است، این را می خواهد درست کند. شارع که اینجور نگفته است، کلام این است که شارع این را که فرموده است در ما ننوی تعلیل کرده است عدم لزوم العاده را، این تعلیل به چه مناسبت است؟ علا حاضر اساسی که از این حرف این توضیح با او تنافی دارد، بدون جهت درمانه، ولو اون حرف اونجا صحیح نبود اگر یادتون باشد، بذارید این نکته را که ایشان گفت بگویم. اونجا اینجور جواب گفتیم، گفتیم که لازم نیست در جریان اصل در قید الموضوع و جزل موضوع که اون جزء دیگر بلویستان قبلا موجود بشود، توجه کردید، بلویستان قبلا موجود بشود یا به تعبد آخر در عرض این تعبد موجود بشود، بلکه اگر جز آخر بعد از این تعبد در جز آخر بلویستان موجود شد تمام می شود. گفتیم علم در مواردی که در موضوع واقع می شود طریقیان چه جز موضوع تمام موضوع اینجور است، وقتی که شارع گفت این صبح همون طهارت سابقی را دارد، چون که تنزیلی نسب ناب مسلک سابق رایه جعل مماثل است، حکم باشد جعل حکم مماثل حکم، موضوع باشد جعل مماثل با احکامش، و بما این که در ما نهلوی تعادت موضوع است ولیکن خودش قابل جهل است، چون که موضوع خودش ماگام مثل حکم است، دیگر تا حکم وضعی است، خودش قابل جهل است، خود موضوع را جهل می کند. شاره وقتی که تعادت را بر این صوب جهل کرد فعلا، خب من علم به این تعادت دارم دیگر، بلویستان علم پیدا می شود، گهری است. بله این طهارت فعلی را من قبلن علم نداشتم، شکی داشتم در این که پاک است یا پاک نیست، ولیکن به این طهارتی که منزل شده است منزلت طهارت سابقه به او علم پیدا کردم، خب علم به طهارت موجود شد، بدون جهت در ما نهلوی استصحاب عیبی ندارد، از این جهت با مسلک خودش تنافی دارد این کلام که ثابتاً اونجا فرموده بود. پس این یک شستگی بود در کلام اولش که بلا یگال و فانه یگال تصحیح کرد، که استصحاب چه زود در طهارت واقعیه صبح جاری می شود و حال این که طهارت منعزل از شرطیت از فعلا حکم شرعی ندارد، خودش هم موضوع حکم بله خودش هم حکم شرعی نیست. جواب داد بر این که نه منعزل از